اول دیماه و سال 1398 هم به فصل زمستان رسید. امشب شب چله یا شب یلداست، فرصتی است برای در کنار هم بودن. انشالله که جمع خانوادتون گرم باشه و دلتون خوش باشه انشالله. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اون دست از عزیزانی که موفق نشدن این برنامه رو بشنون میتونن به سایت رادیو گفتگو مراجعه بفرمایند به نشانی www.radiogoftogu.ir. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیوی گفتگو. دعوت میکنم در این لحظه همراه بشید با برنامه پارلمان.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
اسلام فرود و صادق را
مخالف خود در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
عمومی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا به دست می آورد.
من هم خواستم وظیفه‌ام عمل کنم.
پارلمان اول فروردین 1359، خطبه نماز جمعه تهران.
آیت الله خامنه ای در اولین نماز جمعه سال 59 پیام امام درباره انتخابات را تبیین و بر رسیدگی قانونی به تخلفات احتمالی تأکید می کند.
امروز ما در آستانه تشکیل مجلس شورای اسلامی هستیم. ملت همت کرد، حرکت کرد، برای پنجمین بار به پای صندوق‌های رأی رفت تا نمایندگان خود را معرفی کند. ارزش ایمان مردم و اعتقاد اسلامی مردم را ندیده نگیرید. ای کسانی که مدعی شناخت جامعه و تاریخ و انسان هستید.
شمارش آراء انتخابات مجلس در اکثر نقاط کشور به پایان رسیده است. گروه هایی که در انتخابات رأی نیاورده اند، بدون توجه به سخنان امام، همچنان سلامت انتخابات را زیر سوال می برند و بر طبل ابطال می کوبند. در رأس این گروه ها سازمان مجاهدین خلق قرار دارد که امام بارها به اعمال منافقانه آنان اشاره کرده است و در این برهه رفتار نفاق‌آلودشان بروز و ظهور بیشتری دارد. پیروزی چشمگیر نیروهای انقلابی در انتخابات ظاهراً معادلات گروه‌های ملی و چپ را برهم زده است. این مخالفت‌ها با حمایت بنی صدر شکل جدی‌تری به خود می‌گیرد و بحث آن به شورای انقلاب کشیده می‌شود. به همین علت شورای انقلاب تشکیل هیئت 7 نفره‌ای متشکل از آقایان یوسف طاهری قزوینی، سجادیان، اسدی لاری، خوشنویسان، ملکی، شمس آل احمد و علی آراد را برای بررسی کیفیت انتخابات تصویب می کند. این هیئت موظف است به کلیه شکایات و ادعاهای تخلف و تقلب در انتخابات با دقت کامل و بی‌طرفی رسیدگی کند و نتیجه را در مدت 1 ماه به شورا ارائه نماید.
محمد رضا مهدوی کنی، سرپرست وزارت کشور.
هیئت 7 نفری از طرف شورای انقلاب تعیین شد به خاطر اینکه نظارت عالیه را داشته باشه بر تمام انتخابات سراسر کشور و بررسی شکایات، و لذا وزارت کشور دستور داد که اونجاهایی که اعتبارنامه صادر نشده دیگه صادر نشه و اونجا هم که صادر شده فعلا متوقف بمونه تا نظر نهایی این هیئت اعلام بشه.
اکبر هاشمی رفسنجانی بعدها می نویسد
بیشتر شکایت‌ها و ادعاهای مربوط به تقلب و تخلف در جریان انتخابات مستند و واقعی نبود و مشخص بود که بیشتر یک جنجال سیاسی است تا یک واقعیت. مثلا گروهی از همین مخالفان مدعی بودند که قبل از انتخابات اکثر استانداران، فرمانداران و بخشداران با اهداف سیاسی عوض شدند. این مطلب البته صحیح نبود.
هفته فروردین 59 دفتر بحث آزاد صدا و سیما طی اطلاعیه ای خواستار برگزاری یک میزگرد بحث آزاد درباره چگونگی انتخابات مجلس شورای ملی می شود و از نهادهای مختلف دعوت به عمل می آورد.
به دنبال انجام نخستین دور انتخابات مجلس شورای ملی اسلامی جمهوری اسلامی، مسائلی عنوان گردیده که ما را بران داشت که با چند تن از صاحب نظران و مسئولان مملکت گفتگو و بحث آزادی داشته باشیم.
مدعیان تقلب در انتخابات.
طی گزارشاتی که به ما رسید، یک نمونش خودم هنگام رأی دادن متوجه شدم، این بود که اون افرادی که در حوزه مشغول رأی نوشتن برای دیگران بودن، علی رغم اینکه اون شخص بی سواد اصرار میکرد و اصرار میکرد که اسم فلان کس رو بنویس، نمی نوشتن.
مدعیان تقلب در انتخابات، نماینده بنی صدر، رئیس جمهور.
در حال پس از اولین روزهای پایان انتخابات، سیل شکایات فراوانی از نحوه برگزاری انتخابات، اعمال نفوذها، تقلبات و بالاخره تخلفات بسیاری به دفتر همکاری های مردم با رئیس جمهور رسید.
مدعیان تقلب در انتخابات، نماینده منافقین.
تبلیغ و تحریک مردم علیه سازمان مجاهدین خلق و توهین و مارک زدن 186 مورد. اختلال و تقلب در هنگام شمارش آرا، قلم بردن در تعرفه ها، نوشتن آراء کاندیداهای سازمان به حساب کاندیداهای دیگر با استفاده از تشابه اسمی 314 مورد.
مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی وزارت کشور.
از تمام گروه ها دعوت کردیم و البته خب به غیر از گروه های شناخته شده تعداد زیادی هم دستجات ناشناخته که فکر میکنم اکثرشون وابسته به یک یا دو گروه خاصی بودن که شناخته شده هستند، شرکت کردند و افرادی رو به عنوان ناظر معرفی کردند و ما همشون رو پذیرفتیم و توقع داشتیم که این افراد که به عنوان ناظر پای صندوق ها میفرسیم صادقانه وظیفه خودشون رو به عنوان ناظر و بدون هیچ گونه دخالت در اجرای انتخابات انجام بدن. در روشی که ما پیش بینی کرده بودیم هر گونه ضعف و نقصی که پدید می آمد در اخذ رأی یا در شمارش قابل پیگیری بود.
مدافعان سلامت انتخابات، نماینده انجمن نظارت بر انتخابات تهران.
اون که انتخابات رو انجام داده معتمدین محلی بودن. این صورت جلسه های انجمن نظارت اینجا هست اتفاقا و من براتون میخونم که ببینید این مسئله نوشته شده و صورت جلسه هم شده و شما خلاف برستون رسیده.
حسن روحانی، نماینده ائتلاف بزرگ.
چیزی که بنده از روزنامه مجاهد نقل کردم نوشته بود برخی از روحانیون، و من برخی رو نگفتم، البته من نگفتم برخی، نگفتم همه روحانیون، گفتم شما در این مقاله میبینید که لبه تیز این حملات عمدتاً به روحانیت و پاسداران است و اتفاقاً روزنامه مذکور همیشه به برخی از روحانیون حمله میکنه. درستم هست، اونهایی که بزرگترین سهم رو در انقلاب بر دوش داشتن. ما در این انتخابات تخلفات یا احیانا تقلباتی رو کم و بیش گروه های متعدد اون رو مدعی بودن و حتما هم بدون تخلف و بدون هیچ گونه تقلب نبوده. این رو هیچ کس نمیتونه مدعی باشه که 100% بی عیب بوده و اگر 100 بار دیگر هم انتخابات در این مملکت انجام بگیره کسی نمیتونه مدعی بشه که هیچ گونه عیب و ایرادی نداشته. اما یک مسئله برای ملت ما بسیار مهمه که این مسئله رو در نظر بگیرن برای دور آینده و دور دوم، و اون این که تخلفات کاملا به دو قسمت و دو دسته تقسیم میشد: تخلفات تشکیلاتی، تخلفات حرفه‌ای، تخلفات سازمان یافته و تخلفات ساده و موضعی. بنده در اینجا مدارک فراوانی هست که نمیخوام همه مدارک و فرصتش هم نیست، اما اشاره می کنم که بینندگان عزیز این رو توجه داشته باشن که این حضرات با یک نقشه بسیار دقیق که نقشه تهران رو مطرح کرده بودن، افراد و اعضا که در اینجا نامشون مشخص شده است دقیقا تنظیم کرده بودن که طبق این نقشه کی در کجا چه کاری رو انجام بده. و باز دقیقا میبینیم که در اون نامه معروف سرگشاده به یکی از اعضای سازمان که باز نامش رو بنده نمیبرم، در اون نامه باز ذکر شده که شوهر به اصطلاح یکی از خواهران انقلابی ذکر کرده که حتی دستوری بوده، دستور تشکیلاتی برای اینکه روزنامه‌های خاصی رو آتش بزنن، برای اینکه صحنه سازی بکنن. کارایی که این حضرات انجام میدادن، اولین کارشون این بود که صندوق‌ها رو بتونن محاصره کنن، محاصره گازنبوری. در یکی از شهرستان‌ها که بنده خودم در اونجا شاهد و ناظر بودم، کاندیدای همین سازمان گفته بود که از گروه‌های سیاسی باید بیان و هر گروهی به عنوان عضو ناظر باشه. یهو دیدیم که ده بیست گروهی که اصلا سابقه نداشت تو اون شهر، از گروه های پیشگام و پیشتاز و پیشقدم و از این پیشپیشایی که بلد هستن آمدند و ردیف شدند، که بعد از این که مسائل روشن شد، خب دیگر کاندیداها مخالفت کردند. بعد از انتخابات اعلامیه های اعتراضی یک نواخت و مشابه هم، چه به عنوان تلگرام برای رئیس جمهور، چه برای وزارت کشور، چه مراکز دیگر، گردآوری به اصطلاح اسناد تقلب که منده اینجا اسناد فراوانی آوردم که اینا به عنوان سند تقلب ذکر کردن که سند نیست. و از همه مهمتر من یه نکته رو اشاره میکنم و اون این که ملت عزیز ایران، عده‌ای هستند، دسته‌هایی هستند که عقیده‌شون اینه، مکتبشون اینه، میگن برای رسیدن به هدف از هر وسیله میشه استفاده کرد، اما مسلمانان راستین این مسئله رو محکوم میدانن.
سرانجام در 14 فروردین 59 نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام میشود. از میان کاندیداهای این شهر در مرحله اول تنها 18 نفر توانستند اکثریت مطلق آرا را به دست بیاورند و به مجلس راه پیدا کنند. برای مشخص شدن نفرات دیگر باید منتظر مرحله دوم انتخابات بود. نفرات منتخب در مرحله اول انتخابات اولین دوره مجلس به این ترتیب است:
فخرالدین حجازی، حسن ابراهیم حبیبی، مهدی بازرگان، علی اکبر معینفر، سید علی حسینی خامنه‌ای، محمد جواد حجتی کرمانی، محمد جواد باهنر، سید حسن آیت، هادی قفاری، علی گلزاده قفوری، سید محمد خوینی ها، محمد علی رجایی، علی اکبر ناطق نوری، اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی، ابراهیم یزدی، اعظم علایی طالقانی، مصطفی چمران و عزت الله صحابی.
مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی وزارت کشور:
تعداد مهمانگانی که در دور اول قبل از بررسی شکایات اکثریت مطلق رو به دست آوردن و می توانند به مجلس راه پیدا کنند اگر شکایات نتونه ابطال بکنه وضعشون رو، در تهران 18 نفر هستند و در شهرستان ها 81 نفر که مجموعاً بالغ بر 99 نفر می شوند.
24 نفر هم به عنوان حائزین اکثریت نسبی به مرحله دوم راه پیدا می کنند که از میان آنها 12 نفر وارد مجلس خواهند شد.
سلیمانی از وزارت کشور:
انتخابات در دور اول در کلیه حوزه ها انجام شد. 4 حوزه اقلیت های مذهبی نمایندگانشون در دور اول اکثریت مطلق آرا رو به دست آوردن و انتخاب شدن و یک حوزه اقلیت زردشتیان باقی مونده که در دور دوم انتخابات انجام میشه. 51 حوزه از حوزه های عمومی انتخاباتش در دور اول خاتمه یافت که 99 نفر نماینده تعیین شدن با اکثریت مطلق آرا. 150 نفر نماینده برای بار دوم، دور دوم در حوزه‌هایی که انتخابات انجام میشه باید تعیین بشه که به تعداد دو برابر آنها یعنی 300 نفر باید شرکت بکنن در انتخابات.
با اعلام نتایج قطعی انتخابات تهران، مرحله اول انتخابات مجلس پایان می‌یابد. اما اعتراضاتی که به نتایج برخی از شهرها مطرح شده در حال بررسی است. در این حال، مقدمات برپایی انتخابات دور دوم نیز آغاز می‌شود.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. از اینکه شنونده این شبکه رادیویی هستید بی‌نهایت سپاسگزاریم. دوستان عزیزم همچنان با ما همراه باشید با برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی تقدیمتون میشه. اگر در خصوص برنامه‌های ما نظر، پیشنهاد و یا انتقادی احیانا دارید میتونید با سامانه 162 روابط عمومی سازمان در ارتباط باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این لحظه برنامه کوتاه اشاره رو بشنوید که همطور که میدونید این برنامه هر روز رأس ساعت 13:20 تقدیمتون میشه که به بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه میپردازد. این برنامه اختصاص به استان گلستان داره.
اشاره. کار بازسازی در مناطق سیل‌زده استان گلستان در حال انجام است. برای پیگیری اقدامات انجام شده از استاندار گلستان آقای دکتر حق‌شناس پرسیدیم. بیشتر گفته بودید 35 روستا در دریچه که سدها هستند که باید جابجا شوند و حالا دستگاه خدمت‌رسان باید کمک کنند. الان در چه مرحله‌ای هستید؟ آیا جانمایی انجام شده؟
بله، اون سد چایلی هست که ارتباطی البته به بحث سیل اخیر نداره. برای اینکه سد چایلی ساخته بشه در دو گروه روستا هست، 16 و 19 روستا که مکانیابی شده. بحث اینه که دستگاه‌های اجرایی که خدمات رسانی هستن، آب، برق، گاز، تلفن، اینا امکانات رو اونجا فراهم بکنن در قالب طرح حادی که تعریف شده و بنیاد مسکن هم متولیش هست. بحث اینه که در این کاسه سد خدمات جدید ما ندیم، مضاف این که بخش از خونهایی که فرسوده هستند مجوز ساخت داده نشه که مجموعا 100 واحد مسکونی الان واحدهای در واقع فرسوده هست اونجا. عرض کردم ارتباطی به این سیل اخیر نداره، اما تصمیم گرفته شد که به خاطر اینکه سیل مشابهی بیاد همین اون روستاها دچار مشکل میشن. مضاف بر این که قرار سدی اونجا ساخته بشه، یه کار در واقع پیشگیرانه هست که از همین حالا ما اون روستاها رو منتقل بکنیم به مکان جدید که مکان جدید هم مشخص شده. کار انتقال رو به تدریج ما انجام خواهیم داد، اون 35 روستا رو.
از استاندار گلستان در مورد لایروبی ها هم پرسیدیم که نقل قول هایی هست مبنی بر اینکه سد وشمگیر که 90 میلیمتر مکعب توان ذخیره سازی آب را دارد اصلا لایروبی نشده.
مجموع در واقع سد وشمگیر و گلستان و بستان ما مجموعا 120 میلیون متر مکعب هست. سد وشمگیر که مال سال 1346 هست، مجموع رسوباتی که هست خیلی کمتر از در واقع شاید حدود شاید 30 میلیون متر مکعب، بیشتر ذخیره نگیره. یه بحثی در وزارت نیرو هست که بینی که سدها لاروبی بشه یا سد جدید ساخته بشه، سد جدید مقرون به صرفه تره تا لاروبی بشه. ولی علیه‌حال ما هر سه سد ما در واقع آبگیری شده، ما مشکلی راجع به سدها نداریم. ما 97 نقطه برشی که داده شده بود در هنگام سیل، 95 که تمام شده بود، دو تا پل هم کانال آب بود و هم پل بود که آب منطقی پیمانکار گرفته، هر دو پل داره میسازه. این دو پل ساخته بشه، ما مشکلی به نام پل ناشی از تقریب سیل دیگه نخواهیم داشت. اما راجع به لایروبی ها، خب بیش از ما 2700 کیلومتر رودخانه داخل استان داریم که 1000 کیلومترش مسیر این سیلی بود که منتهی به دریای خزر میشد. حالا اون سه رودخانه نکارود و حوزه خلیج گرگان و اترک، این سه تا فاصله‌شون خیلی کمه، یعنی مجموع این سه تا شاید به 70-80 کیلومتر نرسه که تقریبا 30 کیلومترش لاروبی شده و پیمانکارا دارن کار میکنن. اصل لایروبی مربوط به دو رودخانه قرسو حدود 200 کیلومتر و رودخانه حوزه گرگان رود حدود 715 کیلومتر است. اون 715 کیلومتر 88 کیلومترش انجام شده و قرسو که 200 کیلومتر 55 کیلومتر انجام شده. این در حالی هست که مشکل منابع جدی هست، ولی بالاخره کار پیمانکارا داره انجام میشه. همین بارندگی تقریبا دو سه هفته اخیر که در نوکنده اتفاق افتاد و در خود گرگان هم اتفاق افتاد که 103 میلیمتر بارندگی اتفاق افتاد و مجموع باران حدود 120 میلیون متر مکعب اومد، از همین رودخانه ها عبور کرد. یعنی نه اینکه مشکل لاروبی نداریم، حداقل 800 کیلومتر باید لاروبی انجام بدیم، ولی پیمانکارا کم و بیشتر انجام میدن، منتها نیاز به اعتبارات ویژه داریم.
دکتر حق‌شناس در بخش پایانی صحبت‌های خود نیز تأکید کرد.
ما بحث مسئله رو هفته پیش که سه‌شنبه ستاره سیل داشتیم، خروج مسئله رو استان ممنوع کردیم. بخش از مسئله استان به استان‌های همجوار می‌رفت در حالی که ما نیاز داشتیم، خروج رو ممنوع کردیم. این هفته وضعیت مساله بهتر شده و تقریبا 92% واحدای ما از 7707 واحد پیکنی شده و الان تقریبا 50% هم سقف زده شده. ما با همین روال بریم جلو، امیدواریم که در واقع همه واحدها رو در پایان سال جاری تحویل بدیم. و یه نکته هم اضافه بکنم، الان فقط تنها شهرستان ما آقلا هست که فقط 5 چادر وجود داره، اونم همچنان که قبلا قولش داده بودیم تا پایان آذر ماه هم این 5 چادر جمع میشه و مشکل چادر دیگه در داخل استان گلستان ما نخواهیم داشت.
صدای مردم سیل زده در آسمان ایران پخش.
زندگی مربوط به بچه از تو آب کشیدن بیرون.
مردم الان توی خونه دیگه نمیشه زندگی کرد. خود دیگه هر دو تا مادر دختر آب برده که مادره تو بیمارستان دختران سرجا فوت کرده.
زندگی را دوباره شروع میکنیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزون، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یه عکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنها، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو.
روزگاری سرشار از خوشی و آرامش برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم. در جای جای میهن عزیزمون ایران، هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید انشالله. دوستان عزیزم، از ساعت 6 بام